ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی می‌گوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. وزارت علوم استعفای 4 معاون این وزارتخانه را تکذیب کرد. علی‌رغم امضای آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان، چندین انفجار شرق اوکراین را لرزاند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. آقای روحانی روز شنبه در سخنرانی در مشهد گفت محاسبات 3 ماه اول سال 93 نشان میدهد که کشور از رکود عبور کرده و در زمینه نفت و گاز امسال شاهد تحولی چشمگیر خواهید بود. رئیس جمهوری ایران افزود که در زمینه نفت ایران تا پایان سال احتمالاً حدود 8% رشد خواهد کرد. آقای روحانی همچنین گفت که دولت توانسته تورم را مهار کند و رشد تورم نیز تا پایان امسال به مراتب کمتر از 20% خواهد بود. عبدالحسین فریدون و مهدخت علوی بروجردی مشاوران وزیر علوم کنار گذاشته شدن 4 معاون و 1 مدیر کل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تکذیب کردند. به گزارش ایرنا، مشاوران وزیر سابق علوم گفتند این تحقیقات صحت ندارد. پیشتر یک سایت خبری در ایران مدعی شده بود که بنا به درخواست مجلس شورای اسلامی و با هدف اثبات حسن نیت از طرف دولت با وجود برخی ناملایمات و همکاری تام و تمام با مجلس، 5 تن از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خداحافظی کردند. چندین انفجار بزرگ روز شنبه 15 شهریور ماه شهر ماریوپول در شرق اوکراین را لرزاند. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که اوکراین و جدایی طلبان روز 5 شنبه با هم توافقنامه آتش بس امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ساعات پایانی روز شنبه چندین انفجار مهیب در شهر تحت کنترل نیروهای ارتش اوکراین رخ داد و 1 ایستگاه بازرسی نیز آتش گرفت. پس از وقوع این انفجارها 3 دستگاه تانک ارتش اوکراین به سرعت وارد محل حادثه شدند. این خشونت‌ها تنها ساعتی پس از تماس تلفنی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین همتای روس او و اعلام این خبر که مفاد آتش بس به طور کلی رعایت شده رخ می‌دهد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که امروز منتشر شده گروه‌های درگیر در بحران اوکراین را به جرایم جنگی نظیر حملات هدفمند به قومیتی مشخص، آدمربایی، شکنجه و کشتار متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گزارش آمده است که طرف‌های درگیر در بحران اوکراین هیچ گونه توجهی به زندگی شهروندان نداشته و به وضوح به مسئولیت‌های خود در قبال جامعه بین‌المللی بی‌توجه بودند. و گروه حکومت اسلامی روز گذشته 15 شهریور تصویری از سربریده شدن سر بریده فردی را منتشر کرد که گفته می شود سربازی لبنانی است. این سرباز مرداد ماه به اسارت گروه حکومت اسلامی در آمده بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری مربوط به رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از 3.5 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر از قبل و فضای حصر آنها امنیتی تر شده. اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی در این باره توضیح بیشتری می‌دهد.
شرایط هست به چند مسئله برمیگرده. یکی بحث تعداد ملاقات هاست و بحث دیگر مربوط به شرایطی هستش که ملاقات ها در اون صورت میگیره و بحث سوم هم مربوط به پیگیری وضعیت سلامت و بهداشت آقای موسوی و خانم رهنورد هستش. در رابطه با مسئله تعداد ملاقات ها متاسفانه در زمان بین دو ملاقات هفتگی هیچ خبری از پدر مادر فرزندان ندارند، در صورتی که اینها دارای مشکلات عدی هستن و آرامش روی خودشون و همچنین فرزندان ایجاب میکنه که در طی هفته بتونن از وضعیت سلامتون آگاهی داشته باشن. جو ملاقات ها هستش که خب امنیتی تر هست، تعدادی مأمور هست. متاسفانه در این چند وقته این شرایط مناسبی نبوده و خانواده اینها نگرانی های اساسی در رابطه با سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد دارن. متاسفانه مقامات زیور و قوه قضاییه به جای اینکه پاسخگوی این نقض قانون باشه با فرافکنی هایی که انجام میده این مسئولیتی رو بیش از بیش به نمایش گذاشته.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت عمار کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا در تاریخ 10 شهریور ماه خبر داده و این بازداشت را محکوم کرده. درباره علت بازداشت این روزنامه‌نگار خبری منتشر نشده. عمار کلانتری اسفند ماه سال 88 با شکایت محمد علی رامین معاون وقت وزارت ارشاد به اتهام توهین محاکمه و به 4 زندان محکوم شده بود که این حکم تاکنون اجرا نشده. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
ما به طور مشخص تأکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملا به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه ریزی میشه متهم کرد.
وبسایت کلمه گزارش داده که قنچه قوامی یکی از بازداشت شدگان در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا از حدود 70 روز پیش زندانی است. او 30 خرداد ماه گذشته به همراه چند تن دیگر در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. اما چند روز بعد زمانی که برای پس گرفتن لوازم توقیف شدهش مراجعه کرد بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بر اساس این گزارش قرار بازداشت قنچه قوامی برای 2 دیگر تمدید شده است. و خبرهایی از آزادی و مرخصی چند تن از زندانیان سیاسی در ایران. مهدی محمودیان عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای جبهه مشارکت با پایان دوران محکومیتش هفته پیش از زندان آزاد شد. او از افشا کنندگان وقایع بازداشتگاه کهریزک بود و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 زندان محکوم شده بود. 9 کارگر بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق هم که در پی اعتراض‌های کارگری توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شده بودند، هفته پیش با قرار کفالت آزاد شدند. هفته پیش همچنین چند تن از زندانیان سیاسی هم به مرخصی آمدند. مسعود پدرام، پژوهشگر علوم اجتماعی، حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران و قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88. حکم اعدام غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا پس از اینکه چندین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شد برای 3 بار در دادگاه کیفری تایید شد. او از 4 پیش به اتهام قتل یک شکارچی در منطقه حفاظت شده دنا در زندان مرکزی یاسوج به سر می‌برد و تلاش‌ها برای گرفتن رضایت اولیای دم تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند. 8 نفر در زندان مرکزی بندرعباس و 2 نفر در سوادکوه و محمودآباد در استان مازندران. جرم 7 نفر از این افراد قاچاق مواد مخدر عنوان شد. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
در سال گذشته تعداد اعدام ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می دونیم که بیشتر این اعدام ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره جدی ترین جرایم قرار نمی گیرند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا که از 4 سال پیش در ایران زندانی است، حال جسمی نامناسبی دارد. در این گزارش آمده این دانشجوی زندانی در بند 7 قرنطینه زندان اوین به سر می برد و با وجود ناراحتی گوارشی و بیماری کلیه از درمان در خارج از زندان محروم است. امید کوکبی سال 89 هنگام بازگشتش به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با صدور بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی تمام فعالان کارگری و سندیکایی زندانی در ایران شد. افرادی همچون رضا شهابی، سعید شیرزاد، شاهرخ زمانی، قالب حسینی و بهنام ابراهیمزاده. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
به طور کلی هر کسی که برای به دست آوردن حقوقش یا پیگیری مطالبات حقوقی که داره به طور فردی یا دست جمعی اقدام بکنه، نه فقط این عمل جرم و تخلف به حساب نمیاد، بلکه این عمل جزء حقوقی است که در فرهنگ حقوق بشر برای انسان‌ها شناخته شده. این حقوق چه حقوق مدنی باشه، چه حقوق سیاسی باشه، چه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. برای من یه کسی که حالا یا کارگر برای حقوق کارگری خودش، حقوق سندیکایی خودش، یا معلم همینطور باز برای حقوق اجتماعی خودش و دیگر فعالان حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی، وقتی که اینها دستگیر بشن تنها به تنها به خاطر اینکه مطالبات حقوقی خودشون رو پیگیری کردن، خب این عمل از مصادیق حفظ خودسرانه است و گروه حقوق بشر سازمان ملل، گروه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، تأیید کرده که این حبس‌ها و این بازداشت‌ها از مصادیق حبس‌های خودسرانه است.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، طی روزهای گذشته چند تن از دراویش زندانی که در بند 350 اوین زندانی بودند به بندهای مختلف منتقل شده و از هواخوری و امکانات فرهنگی محرومند. بر اساس این گزارش، فرشید یداللهی از وکلای زندانی دراویش در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب قضا زده و آخرین خبرها از زندان اوین هاکی است، حمید رضا مرادی، افشین کرمپور، مصطفی دانشجو و رضا انتصاری از دیگر دراویش زندانی در اوین هم به این اعتصاب قضا پیوستند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا و توضیحاتی بیشتر در این باره.
یک سال گذشته متاسفانه ما آزارهای بیشتری برای دراویش گنابادی داخل خود ایران و خب دراویش زندانی داشتیم و داریم و الان دراویش زندانی وارد 4 سال زندانی بودنشون در زندان اوین شدن. پس از سناریوی انحلال بند 350، تعدادی از دراویش گنابادی رو از بند 350 منتقل کردن به بندهای دیگه که مختص جرم اجتماعی و مالیه، که اونجا با برخورد مدیران بند و افراد مسئول زندان محدودیت‌های زیادی برای این افراد وجود اومده. اینها نمیتونن از هواخوری استفاده کنن یا داخل سالن‌های بند تردد کنن یا از امکانات فرهنگی و رفاهی بند اجازه استفاده رو ندارن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.